عوض این که بیان اون اتحادی اروپا را قوی بکنن که خیلی از کشورهای دیگر اروپا به اونا بپیوندن، نه تنها آزیزن بلکه میان یک زریان بزرگ تراژیک دیگری در کشوری مثل اوکراین به وجود میارن که اوکراین رو با زور بیارن داخل اتحادی اروپا. کدوم اتحادی اروپا؟ اتحادی اروپایی که از درون داره میپوکه. من اگر به لیست اون کشورهایی که میخوان رفراندوم بذارن از داخل اتحادی اروپا بیان بیرن، اصلا وقت زیادی میگیره. خیلی از کشورها اصلا روی این خطند. حتی دولت انگلستان تحت فشار مردم، دیوید کامرون گفته که ما رفراندوم میکنیم به علل مختلف، میخوایم اگر مردم از اتحادیه اروپا نمیخوان ما باشیم ما میاییم بیرون.
بله.
یعنی اتحادیه اروپا داره از درون میپوکه و در بخش بزرگی از این پوکیدگی دقیقا در ارتباط با سیاست های رأس نظام یعنی آمریکا در اون کشورها.
بله بله، جا پاسه بدم. یک نقطه به نظر من بسیار روشن اینه که این تجاوزات به افغانستان، عراق، لیبی و باز این تجاوزات و اون جنگ های مرئی و نامرئی در آسیا و آفریقا و یا یمن و در واقع به اسم خاورمیانه بزرگ یا به اضافه آفریقا، اینا بعدم به نهایت این پدیده اپوزیسیون سازی سوریه و زمینه های تجاوز به اونجا رو که کما بیش داریم میشنویم، این به جد و به روشنی و به خوبی از ناآگاهی و ناتوانی و عقب موندگی غرب به رهبری آمریکاست نشون میده که قادر نیست و قادر نبوده و توانا نبوده به جای یک دنیای آرام با صلح و دوستی، یک جهانی پر از آشوب و نکبتی و خونریزی و خونخواهی به وجود آورده. این به روشنی نشانگره عقب موندگی و در اضمحلال بودن غرب خیلی روشن نشون میده.
کاملا. و این که شما میبینید که بالاخره دولت اوباما حاضر نشد رسماً عملاً بیاد در ملعام بگی که ما پیشنهاد مثلا پوتین رو میپذیریم که بریم باش متحد بشیم در سطوح مختلف و این پدیده داعش رو نابود بکنیم. مثلا در زمان جنگ جهانی دوم این اتفاق افتاد، بالاخره اومدن گفتن این آقای وزیر خارجه شوروی اون زمان حرف درست میزنه، فاشیسم هیتلری رو نمیشه صدقون کرد به تنهایی، باید یک گراند الائنس بیاره. اوباما و دولت اوباما اینو رد نکردن ولی عملا پا جلو نداشتن.
ولی به نوعی هم رد کردن دیگه.
بله.
به نوعی ردش کردن.
نوعی ردش کردن. بله. این نشون خواهد داد که در آینده اسنادی ممکنه بیاد بیرون که نشون بده که آخه این داعش ساخته و پرداخته چه عجوبه‌ایه. آیا از آسمان افتاده، از طرف خدا اومده، یا این داعش که مسلح به بهترین اسلحه هاست، بهترین بمب هاست، بالاخره از کجا اینا رو میگیره؟ از مردم نایجریا، از مردم ایران، میدونی از مردم بروندی در آفریکا،
از مردم یمن،
ونزوئلا در آمریکا لاتین میگیره؟ از کجا میگیره این وسایل رو که میره در آن واحد دو تا مسجد بزرگ رو در بیروت ویران میکنن، بالای 200 نفر از مردم مجروح میشن، زیادی کشته میشن که حالا تعدادش در روزهای آینده، هفته‌های آینده خواهد. اصلا چرا این کار رو میکنن؟ یعنی یک قفلامی میکنن در وسط پرجمعیت‌ترین منطقه بیروت که در جنگ 15 ساله داخلی در لبنان سابقه نداشته.
بله.
اینا بالاخره چجوری اومدن یک هواپیمای روسی رو یا هواپیمای بله رو زدن؟ چگونه آخه؟ بالاخره اون انفجاری که حتی بگیم واقعیت داره، انفجار بوده، اگر داره بالاخره این انفجار از چه نوع وسیله این انفجار رو بسوده؟
آیا
هر کسی میتونه این انفجار رو بیاره؟ و شما میبینید که این اینا مدارکی خواهند بود که اگر ویسل بلور ها مثل آقای اسنودن در آینده در اختیار ما نذاره، که به خاطر اینکه خودش دسترسی نداشته، شاید حتما دیگه مثل کودتای 28 مرداد، حالا که مدارکش به قول یکی از رفقا شما گفتید که بالای درصد بزرگی هست از اون مدارک، با اینکه بعد از 50 سال کودتای 28 مرداد از طرف سیای بیرون داده شد، ولی 80 درصد اصلی ها را هنوز هم بیرون ندارد.
دقیقاً. از این تازگی ها هم باز افشا شده، نه تازگی البته دیگه، باز تازگی ها هم بیشتر افشا میشه که اینا از گازهای خردل هم استفاده میکنن در سوریه،
داعش،
و به انواع و اقسام اسلحه های کشتار جمعی و کشتار عمومی دسترسی دارن. واقعا این سوال ها اینه که اینا جریانش چیه؟ به کجا منتهی شده؟ از کجا اینا رو به دست میارن به این راحتی؟ باز در خبرات داریم که نفت اینا رو اسرائیل و ترکیه میفروشن، منابع جای نفتی که دارن میخوان نفت کشور قاچاق بفروشن. خیلی داستان خیلی پیچیده در این حال از جهتی اشکگریاوره، از جهتی هم به عنوان یک قصه کومیک بوریانه، خیلی فاجعه باره برای بشریت. واقعا این خودش باید یه دفعه آقای پارسا راجع به این صحبت کنیم، به اینکه اصلا این خودش خب مبنا و مبدع یه حرکت تروریستی حکومتی اپوزیسیونی، این یک چیز جدیدیه. یعنی البته خب طالبان رو درست کردن، ولی طالبان تو خب اصلش این بود که اونجا می‌جنگیدن بر علیه شوروی. ولی اینکه اپوزیسیون از سراسر دنیا جمع کنی، از آدمای جنایتکار و پیرو و خشن و فریب خورده بیاری توی کشور با اون کشور بجنگن، دیگه اون گلادیاتورها هم اینجوری نبودن. این یک موضوع خیلی جالبی است، این باید واقعا ریشه یابی بشه و از جزئیاتش بیشتر با خبر باشن مردم.
مسلما همین، من میخواستم که در آخر صحبتم یک سریانی رو مطرح کنم که ازش به اصطلاح امیدواری میاد.
بله.
به ما چالشگران ضد نظام، و اونم اینی که آمریکا وقتی که این تئوری طلایی تمدن‌ها را در کشورهای خاورمیانه اول همه جا پیاده کرد، ولی در از خاورمیانه شروع کرد و پیاده بکنه که این حالا شده امپراتوری آشوب برسودان در خاورمیانه، اساس صحبتش این بود که چون آمریکا دارای ویژگی استثنایی در تاریخه، یعنی اکسپشناله، خیلی استثناست، هیچ قدرتی در جهان مثل قدرتمندی آمریکا نبود. آمریکا دقیقا میدونه که کدوم ملتی، کدوم کشوری در راه درست و آزادی و عدالت اجتماعی و حقوق بشر اینا میره جلو و کدوم کشوری نمیره. پس ما اون کشوری که در اون جهتی که آمریکا تعیین میکنه نره، ما در اون کشور رژیم چینج به وجود میاریم، یعنی تغییر
رژیم
نظام، تغییر اون دولت.
بله.
این رژیم چنج رو به وجود آوردن و بعدن هم در بعضی از کشورها مثل لیبی رژیم چنج به وجود آوردن و در بعضی از کشورها واقعا رژیم چنج رو به وجود آوردن که اصلا در ملای عام رسانه های گروهی هستن خبرشو ندادن. امروز برای اولین بار بعد از 4.5 سال ما به درستی به روشنی میبینیم که آمریکا در پیاده ساختن رژیم چینز در سوریه با ناکامی روبرو شده. حالا اگر نگیم با شکست، با ناکامی روبرو شده و این امیدوار کننده است برای اینکه اگر این اتفاق بیفته از یک سو آمریکا با ناکامیش تبدیل میشه به شکست، از طرف دیگه دولت پوتین از اوضاع استفاده میکنه از این پیروزی و اعلام موجودیت به عنوان بگو یک قطب جدید با دوستانش، با یارانش، با همکارانش مثل هندوستان و تمام اون کشورهای بریکس و اینا دیگه. اینا میان گروه شانگهای به اضافه گروه یورو آسیا، گروه شانگهای عموما تحت سرپرستی دولت چینه، گروه یورو آسیا تحت سرپرستی کشور روسیه است. اینا بیان با هم یک جهانی به وجود میاد که این جهان اقلا دو قطبی خواهد بود و خیلی جالبه که شما اگر به شماره های آخر امروز توجه کنید، به شماره های آخر باختر امروز، سرمقاله هایی که دکتر حسین فاطمی برای این روزنامه نوشته، ایشون اونجا خیلی اشاره میکنه که انسان هیچ وقت نمیتونه بی طرف باشه مگر اینکه در مقابل تو طرف قرار گرفته باشه.
بله بله.
اون اونجا میگه که ما معتقدیم، یعنی البته وقتی ایشون میگه ما یعنی دولت مصدق، چون باختر امروز عملا سخنگوی دولت مصدق بود، مخصوصا در دوره دوم بعد از قیام سیدش. اونجا میگه که انسانهایی که اعلام بیطرفی میکنن اون انسانهایی هستن که دقیقا به طور منطقی در مقابل دو تا طرف قرار میگیرن و اونجا اعلام بیطرفی میکنن، میگه نه با این نه با اون.
بله.
واضح منفی رو شرح میدن به زبان توده های مردم.
بله.
خیلی جالبه این مسئله بسیار مهمی که اون زمان مردم ایران یا نمایندگانشو بالاخره تشخیص دادن که بالاخره این جریان نفت که میخوان ایران نفتشو ملی نکنه، دو تا نیروی بزرگ امپریالیستی به جان هم افتادن. اینو باور کنید حتی صفهای اون زمان من جمله حزب توده
بله
تشخیص ندادن.
بله.
اگر شما اون زمان از بخشی از اعضای جبهه ملی، خود اعضای جبهه ملی، مادلتاش و راستیاش بپرسی و به نوشته هاشون مراجعه بکنی یا به نوشته های حزب توده حتی بعد از قیام سیتیش که دیگه معتقد بودن که از مصدق باید دفاع بکنن، یعنی با کاشانی و با مظفر بهایی و حسین مکی خط کشید تلقی کرده بودن. حتی بین اونایی که طرفدار مصدق بودن اینا معتقد بودن که هنوز اون زمان در ایران تضاد اصلی بین شوروی و آمریکا.
بله دقیقاً.
ولی دکتر حسین فاطمی روشن اینو مطرح میکنه. طرفدارانش هم خارج از اون روزنامه که طرفدارانی داشته مثل روزنامه شورش.
بله مدیر مسئولش شهید زنده یاد امیر مختار کریمپور شیرازی،
ایشون نقل قول میکنن که تضاد در آمریکا، ما میخوایم از انگلستان نفت رو بگیریم و گرفتیم ملی کردیم